رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اقتصاد در گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه دیگری در خدمتون هستیم با موضوع موانع قانونی و اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار. خواهش میکنم در طول برنامه با ما باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید نصب بفرمایید و برنامه رو اگر بخشهایی رو از دست دادید میتونید بعداً بشنوید. موضوع این گفتگوی اقتصادی موانع قانونی و اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار هست. در استودیو در خدمت جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار و جناب دکتر مراد راهداری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد و رئیس فعلی مرکز پیام نور ورامین هستیم. مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله در طول برنامه خدمتتون معرفی میکنم. وقوع انقلاب اسلامی و ملی اعلام شدن بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ که در انحصار بزرگان و وابستگان رژیم سابق بود باعث شد تا دست و پای دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور باز شود. این روند دولتی بودن در بسیاری از بخش‌ها تا اوایل دهه 80 در کشور ادامه داشت، تا جایی که حضور پررنگ دولت در همه بخش‌ها مانع فعالیت آزاد بخش خصوصی، عامل از بین بردن فرصت رقابت و در نتیجه ایجاد مانع در فضای کسب و کار کشور بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در اول خرداد 1384 اولین گام برای برچیدن دست‌های دولت در بخش‌های مهم اقتصادی بود. اگرچه تا سالها کار جدی در حوزه تحقق این سیاست‌ها برداشته نشد، اما تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 89 گام مهمی در زمینه تقنینی برای تحقق این سیاست‌ها بود. تفکیک بخش‌های حاکمیتی از تصدیگری و زمینه‌سازی برای توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌های تصدیگری دولت به بخش غیر دولتی اگرچه اولین گام بود، اما هنوز به اقدامات اساسی تری در این حوزه نیاز بود. در همین راستا تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال 90 و در ادامه آن تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 94 همه زمینه‌های قانونی لازم برای توجه به بخش تولید در کشور فراهم کرده تا مشکلی در زمینه اجرا وجود نداشته باشد. در خدمت آقای دکتر قاسمی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس یکی از هلدینگ‌های کسب و کار. می‌خوام به موانع قانونی و اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار اشاره‌ای بفرمایید. در خدمت
مایید. خشم می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، عزار محترم و شنوندگان عزیز. اون چیزی که مربوط به موانع قانونی شاید باشه که شاید موانع مدیریتی بیشتر از اون برجسته است در حوزه عدم موفقیت در حوزه اشتغال و توسعه اشتغال پایدار در ایران، شاید برگرده به مثلا موضوع مثل زمان کسب و کار که واقعا تو بحث قانون میشه روش خیلی کار کرد، اگرچه یه مصوبه هم اخیراً داشتن حتی اکثر زمان 3 روز، ولی خب عملا این اتفاق نیفتاده و ابلاغ هم شده، ولی واقعا بعضی موارد عموما متوسط کسب و کار در ایران حدود 3 سال زمان میبره. اونهایی که میگن 6 ماه من نمیدونم بر چه اساسی میگن، ولی واقعا در کسب و کارهای بزرگ مثل کارخونه ها، شرکت ها و مؤسسات مهمترین مانع زمان ایجاد کسب و کار است که ما در رتبه های آخر در ارزیابی دقیقاً سازمان های بین المللی هست.
رتبه چندم هستیم آقای دکتر؟
حدود 134.
134.
معمولا ارزیابی 134 تا 140 هستیم دیگه، تقریبا آخرین کشورهای دنیا.
تو کشورهای منطقه
120 خورده ای بوده. 124 نشده.
آره. حالا ارزیابی مستمر رو
تو کشورهای منطقه کدوم کشور؟ تو کشورهای منطقه کدوم کشور جلوتره؟
خیلی کش مثل ترکیه. خیلی از کشورهای دهه قد
گرجستان
روسیه، حالا این طرف عرضم بزرگ شما بعضی از کشورهای عربی مثل امارات 0 واقعا، مثل دبی امارات یا عرضم بزرگ شما عمان و بعضی از کشورها اومدن، خود عربستان اینو تقریبا نزدیک به 0 کرده. در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته زمان 0، یعنی اصلا شما اگر کارخونه و شرکت بذارید از قبل سازمان‌ها تکلیف پروژه‌هاشون رو مشخص کردن، مثلا یه بیمارستان در کجاها باید ساخته بشه، با چه شرایطی ساخته بشه، سرمایه‌گذار ورود پیدا می‌کنه و سرمایه‌گذاری می‌کنه. در حالی که من در بعضی از سازمان‌ها همین یکی 2 هفته اخیر هم با بعضی از مدیران اقتصادیشون صحبت، وزارتخونه‌ها صحبت می‌کردم، هیچ پروژه‌ای روی میزشون نیست که اگر یه سرمایه‌گذاری بیاد بگه من مثلا میخوام 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم روی پروژه.
پروژه آماده ای که به سرمایه گذار ارائه کنن
نداریم و این افتضاح. در دنیا پروژه ها آماده است، بالاخره هر سازمانی نیاز به طرحهای توسعه داره.
دکتر منم یه روز رفتم این سایت سازمان سرمایه گذاری خارجی رو نگاه کردم، گفتم یه مثلا دوستی کسی اگر از خارج کشور بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه میشه پروژه رو بهش ارائه کرد، دیدم اون قسمتش خالیه، حتی ورود میکنی که پروژه آماده
سرمایه. یکی از سازمان هایی که ما جلسه داشتیم با همون سازمان بود و با همون وزارتخونه و با همون معاونت، واقعا پروژه وجود نداره. من اونجا گفتم اگر فرض کنید من سرمایه گذار بخوام 1 میلیارد الان بیارم 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنم، اصلا من به عنوان مارکتر برم برای شما، من تخصصم بازاریاب بین‌المللی، برم برای شما بیارم، شما چه پروژه‌ای دارید؟ میگه ما شما رو معرفی میکنیم به وزارت صنایع، برید مراحل رو طی کنید. خب اینکه 6 سال طول میکشه، کدوم سرمایه گذاره که بیا 6 سال دنبال کارهای اداری بره؟ ببینید در دنیا این موضوع قانونی حل شده. عرض کردم در مجلس شورای اسلامی یک مصوبه خوبی شد، اگرچه جامع و دقیق و قابل اجرا نبود، من همون موقع هم نقدی نوشتم.
همین مصوبه که اخیر داشت
3 روز. بله. و اصلا به هیچ وجه ما الان پروژه‌ای داریم، مثلا شما میرید تو وزارت کشور یه مجوز بخواید بگیرید، خود کارشناسش میگه کمتر از 3 سال بعیده بتونید مجوز بگیرید. خودش میگه این موضوعی بوده که امروز در یه موضوع یه موردی به من زنگ زد. میخوام بگم این افتضاح، یعنی مهمترین قانون، اگر بخواد یک قانون بذاریم که بخش عمده مسئله رو حل کنه، ما باید زمان کسب و کار رو به 0 برسونیم. راهش اینه که به سازمان‌ها بگیم اگر قرار توسعه‌ای داشته باشن، به اصناف شرکت، به نهادها طرحشون رو، مارکت پلن رو طراحی بکنن، استراتژی‌هاشون رو مشخص بکنن، روی میز باید وجود داشته باشه. نه اینکه ما بیایم بگیم آقای مثلا سرمایه گذار شما بیمارستان رو کجا میخواد بسازید، هر جا تو میگی بگو ما بررسی کنیم. خب این 500 جا معرفی میکنه، آخرش هم موفق نمیشین که نمیشه.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما نظر جناب دکتر راهداری هم داشته باشیم. آقای دکتر قاسمی معتقدن که تو بحث تقنین شاید خیلی ما مشکل نداریم، قوانین درسته، خوبه، سیاستهای کلی ابلاغ شده بالاخره و این قانون اخیری هم که مجلسی آزام،
من نمیگم خوبه، من میگم اثرش کمتر از اجراس. حالا بعضی موارد دیگر هم میگم
تو اجرا بیشتر مشکل داریم. بله آقای دکتر راهداری، نظر جنابالی هم داشته باشیم. مهمان تلفنی هم داریم، من خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون، جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام
با ما باشید بعد از آقای دکتر راهداری خدمتتون هستیم.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرضم به حضورتون که در تایید فرمایش جناب دکتر قاسمی، ما قوانین خوبی رو داشتیم. مثلا در برنامه ششم ماده 22 گفته که ما باید در این 11 شاخصی که برای کسب و کار لازم هست که به اصطلاح اصلاحاتی صورت بگیره، ما باید تو این 11 تا این کارا رو انجام بدیم که از میان 190 کشور که اون موقع هم توی که دکتر فرمودن چیزی بین 130 تا 140 در نوسان در سالهای مختلف بودیم، بیایم برسیم به 70.
بله،
تقریبا واقع بینانه است، چون برخی از این آیتم ها مثلا ما داریم که حتی 70 از 11 تا.
اینم یاداوری کنیم که ما قراره در 1404 مقام اول بشیم تو خیلی از.
حالا اون قرار بود تا آخر برنامه ششم،
تا آخر برنامه ششم برسیم به،
یعنی امسال
جایگاه
70 که امسال 100 به اصطلاح همون حدود 30 هست، 20 خورده ای هست به اصطلاح، و با 7 یعنی با نسبت به برنامه خیلی به شدت عقب هستیم. پس ما قانون رو داریم، این قانون برنامه ششم. یا سال 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص کسب و کار مصوبات خیلی خوبی داشته، ابلاغ هم شده به دولت وقت، ولی در اجرا ما خوب نتونستیم عمل کنیم.
جناب بس معتقدین که ما تو حوزه اجرا بیشتر
ما بشتر. اصلا کلا شأن اجرا با شأن برنامه و قانون متفاوته. مثل مسلمانی مون دیگه، یعنی مثلا میگیم که غیبت نکنیم، غیبت میکنیم، قراره که مثلا یه جور دیگه، یعنی ادبیات قرآنی و احادیث را چیز دیگه میگه رفتار.
11 شاخص رو هم خیلی سریع میفرمایید، 11 شاخصی که فرمودین باید اصلاح بشه.
بله، این 11 تا یکی در حوزه آغاز کسب کار هست که جناب دکتر اشاره فرمودن. مثلا این در نیوزلند 4 ساعت، متوسط در ایران 70 روز کاری تقریبا. خیلی فاصله است، ما خیلی فاصله داریم با
اینا. رو میگن های دکتر، ما اینا رو میگن ما خجالت میکشیم.
خب ما ببینید، آسیب شناسی مهمه. ما اگر پذیرفتیم بیماریم، بعد میتونیم درمان کنیم، ولی اگر نپذیرفتیم که بیماریم، درمانم نمی کنیم.
بله.
این خود مقام معظم رهبری یکی از مثلا شخصیت هایی است که چند بار آسیب شناسی جالبی رو در سطح عموم مطرح کرده.
همین اخیرا تو جلسه فعالان تولیدی کشور
فرمودن که ما دهه 90 ناخرسندیم از فعالیت های دهه 90. که حالا من آن سری آمارایی رو میدم که چرا مثلا از اتفاق حالا ناخرسند هستن.
اون 11 شخص رو پس سریع، اگر
سلی خیلی سریع. بله، بعد مجوز ساخت و ساز هست. بله. دسترسی به زیر ساخت ها که حالا شاخصش رو برق بیشتر در نظر گرفتن.
بله.
ثبت مالکیت هست. اخذ تسهیلات مالی یا تأمین مالی به اصطلاح آسان هست.
بله.
حمایت از سهامداران به خصوص خرد هست.
بله.
پرداخت مالیات های بی درد و سر و منطقی. بعد هشتمی تجارت با خارج که این تسهیل پیدا بکنه.
بله.
بحث ارزیابی و صادرات،
هم تو بحث واردات ماشینالات و تجهیزات، هم تو
بحث صادرات و اینها. بله.
بله.
نهم، اجرای قراردادها یعنی مناقصه ها و مزایده ها به راحتی ممکن بشه و توی دست انداز و اینها هرچی بیشتر بیفته این عدد عقب میشه و هرچی. بله. که راحت تر باشه بهتر. دهم، یه فعالیت ممکنه که تاریخ داشته باشه یا حتی ممکنه به ورشکستگی بیانجام، انحلال و ورشکستگی و تغییر شغل، این هم به اصطلاح بی درد سر باشه.
بله.
و آخریش هم برای بحث منابع انسانی هست که ورود و خروج منابع انسانی به کارگیری و جابجایی شغلی، این هم پر درد سر ساز.
تشکر میکنم از جناب دکتر مراد راهداری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه اقتصاد. جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران، در خدمتشون هستیم. آقای مهندس بفرمایید که شما به عنوان کسی که بالاخره در بطن کار هستید به نوعی، با این کسب و کارها مرتب احتمالاً مواجهه دارین، ارتباط دارین و تعامل دارین، و یه مقداری به نظر میرسه که شما چون نزدیک هستید به فضای کسب و کار کشور و با فعالین این عرصه مقداری بیشتر کار میکنید، احتمالاً باید جوابهای محکمتر و قانع کننده تری داشته باشید که این موانع ما چی هست. و مخصوصا حالا من خواهش میکنم هم از جناب عالی هم از مهمانان عزیز برنامه اینه که بریم به سمت راهکار. موانع رو که میگیم، بالاخره به سمت راهکارش هم بریم و راهکارهای مناسب رو انشالله از طریق تریبون رسانه ملی انشالله اعلام بکنیم.
بله، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، مهمانان عالی قدر و شنوندگان عزیز. حالا من اول از همه این بحث اول جناب آقای دکتر راهداری رو من اصلاح بکنم. بله 73 روز قبلا بود، اما الان با ایجاد پنجره واحد برای شروع کسب و کار، این عدد ما حد اکثر به 3 روز رسوندیم. الان همین الان حد اکثر، حتی بعضا کمتر.
این پنجره واحد کسب و کار کجاست؟
در اتاق بازرگانی تهران. و یکی از کاری بودش که خود کمیسیون ما
الان ببینید، ما قبلا یه پنجره واحد داشتیم در استانداری ها و فرمانداری ها.
نه این با اون فرق داره،
یه پنجره واحد بعدن توی مجموعه سازمان امور اقتصادی دارایی استان ها ایجاد شد.
یه کارایی هم که تو کشور انجام میشه انقدر تو ذوق نزنید که آقا نشده.
سه روز های مهندس به نظر سه خیلی
نه بزن عرض میکنم
الان بزرگه به نظرم.
نه
آقای دکتر قاسمی شوخی بزرگه.
نه خیلی هم جدی هستش و شما کافیه تشریف بیارین یه نفر در
خب شما مجوزهای دولتی هم برای اینا میگیرین؟ یعنی
همه، یعنی ببین شروع کسب و کار اون چیزی که دوینگ بیزینس که از همون 10 شاخص یا 11 شاخصی که آقای دکتر اشاره کردن، اولی شروع کسب و کاره.
بله
فرمایششون هم درست بودین 73 روز بود.
بله
الان شده این 3 روز در استان تهران و در چند تا استان هم این کار انجام شده.
مسیرشو میفرمایین؟ من میخوام یه مثلا فرض بکنید کارگاه قالیبافی را بندازم الان. من الان امروز درخواست بدم به اون پنجره واحد اتاق بازرگانی، ظرف 3 روز آینده نمیتونم به نتیجه برسم؟
این اجازه بدین، این برای یک شرکتی است که اون پنجره واحد برای یک شرکتی که میخواد با مسئولیت محدود خودشو ثبت بکنه، اون همه تعریف داره، اون برای کارگاه قالیبافی نیست، این برای شروع کسب کاری هستش که
فقط ثبتش 3 روز.
مجوزهاش چی میشه برای اینکه به ثبت
مجوزها مهمه؟
ما مثل اینکه نمیخواییم مملکت یه قدمی هم از پیش برداشته شده رو باور بکنیم، قبول هم دارم.
آخه این که ثبت که باید ثبت که باید یه رو باشه.
آخه اجازه بدین کلام منعقد بشود به قول علما.
آخه دوستان اینجا تعجب کردن، همه های دکتر راهداری همه های دکتر قاسمی، 3 روز که شما میگین تعجب کردن.
اتفاقا این به سر اطلاع رسانی و کار خوبه که انجام بشه و ملت عزیز ما، شنونده های ما بدونن که
ما سکوت میکنیم که شما این 3 روز رو برای ما توضیح بدین. آقای مهندس
بله من الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید یه کسی که میخواست یه شرکت جدیدی ثبت بکنه، اول باید میرفتش که ثبت شرکت ها، اون ثبتش اونجا انجام میداد، بعد میرفت از دارایی مجوز میگرفت، بعد میرفت از تامین اجتماعی مجوز میگرفت، بعد میبرد روزنامه رسمی ثبت میکرد. و این پروسه همونجوری هم که جناب دکتر دهداری عزیزم فرمودن 73 روز طول میکشید. درسته ما اومدیم این رو در اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون خودمون و در اتاق بزرگان اتاق اینا رو مطرح کردیم و طراحی کردم پنجره واحد.
بله.
یعنی شما اگر الان تشریف بیارید در اتاق تهران، خیابون خالد استانبولی، طبقه همکف، وارد یک راهرو میشین، دور تا دور پنجره نمایندگان به اصطلاح ادارات مربوطه نشستن.
تو اتاق تهران نشستن؟
همین نشستن.
اتاق استان ها همین اتفاق افتاده یا فقط اتاق تهران؟
الان عرض میکنم شما خیلی عجول هستید.
وقتمون کم آقا، دوستان میگم ما صحبت کنم.
بابا یه بارم یه کار خوب مردم بشنون دیگه. وقتی
خوبه، خیلی عالیه.
ببین نماینده ثبت شرکت ها هست، نماینده روزنامه رسمی هست.
بله.
نماینده تامین اجتماعی هست، نماینده دارایی هستش. تمام این کارهایی که قبلا عرض کردم که 73 روز طول میکشه، اینجا حد اکثر ما یه روز هم داشتیم کار انجام شده، حد اکثر ظرف 3 روز این انجام میگیره. یعنی یه متقاضی که وارد میشه اونجا، میره ثبت شرکت ها اساسنامه‌اش میگیره، کاراشو انجام میده، همونجا ثبتش میکنن، همونجا روزنامه رسمیش میکنن، همونجا مجوز دارایی، مجوز تامین اجتماعی و هر آنچه که مجوز لازم هست برای این کار میگیره و این ثبت شرکت ها رو صرف سرز انجام میشه. این مثالی هستش که اگر اراده بشود که کاری تو کشور انجام بشه شدنی هستش. یه مثال دیگه برای شما زدم قبلا،
اونجا صنعت و معدن و اینا هم هستن، جهاد کشاورزی صنعت و معدن هم هستن.
ببینید گفتم این برای شروع ثبت شرکته.
بله.
ببین ثبت شرکت با مجوزهای وزارتخونه اینا متفاوته. اونم الان عرض میکنم خدمتون. ما طرحی رو دادیم خوشبختانه توی مجلس هم این طرح مورد به صورت تصویب قرار گرفت و الان داره مسائل خودشو میگذرونه، از شورای نگهبان عبور بکنه بیاد بیرون. ما طرحی که دادیم گفتیم آقا برای این حالا شرکت ثبت کرد میخواد به قول شما یه کار خالی بافی را بندازه، میخواد یک سوپرمارکت باز بکنه، میخواد نمیدونم یه کارگاه تراشکاری را بندازه، یه کارخونه. گفتیم این مجوزها رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یک، مجوزهایی که اصلا نیاز به گرفتن اجازه نامه نداره.
بله.
فقط بایستی که یک مجموعه مقررات و تعهداتی او فرد امضا بکنه، میره مثلا اونجا میگه که آقا من میخوام یه سوپرمارکت درست کنم، تعهد میدم بهداشت رعایت بکنم، قیمت گذاری رعایت بکنم و و و و تمام کارهایی که باید انجام بده و این تعهدش رو امضا میکنه. حتی ما پیشبینی هم کردیم که اگر کسی اومد و تعهدی داشت انجام نشه جریمه بشه، و برای اینکه جریمه‌ش هم نگه من پول ندارم و بعد وقتم بیچاره هستم، این خود قراردادش هم و اون چیزش رو باید بیمه بکنه. مثل شما یه
این طرح شد آیه مهندس توی الان تو مجلس
این الان مجلس هم تصویب کرده، رفته شورای نگهبان. شورای نگهبان یک سری ایراد اشکال گرفته و که اونا هم داره اجرایی میشه. اگر این طرح انجام بگیره برای اکثر مشاغلی که نیاز به هیچ گونه مجوزی ندارن کار راحت میشه.
اونم میاد همون مسیر اتاق بازرگانی طی میشه یا نه مسیر دیگه‌ای داره؟
دو تا کاره. ببین یکی ثبت شرکت هاست.
آره.
من تکرار، ثبت شرکت ها یعنی این که من برم خودم رو به عنوان یک شرکتی ثبت کنم.
بله.
این پروسه 73 روزه شده 3 روز. حالا این میشه شروع کسب و کار، همون که آقای دکتر دهداری هم اشاره کردن.
بله.
بند اول اون اصول دهگانه دوینگ بیزینس سازمان بانک جهانی کار است. اما بحث دومی که الان شما دارید میکنید، خب من سرتاش شرکت رو ثبت کردم، با چه مجوزی برم کارمو شروع بکنم؟ قبلا این مجوز گرفتن یک مصیبت و واقعا بیچاره و گرفتاری داشتش. مثلا شما یه داروخونه میخواستی، الان مجوز داروخونه به میلیارد رسیده. چرا؟ برای اینکه راحت نمیدن. یه دفترخونه به میلیارد رسیده، چرا؟ برای اینکه مجوز راحت نمیدن. ما با این قانونی که اتفاقا آقای دکتر خاندوزی که اون موقع در اون کمیسیون به صلاح جهش تولید بودن، اون موقع ایشون هم مثلا کار کارشناسیش رو تو مجلس انجام داد و الان هم که ایشون وزیر
اقتصاد
شدن، در حقیقت خودشون هم باید مجری همون طرحی باشه که خودشون پیشنهاد کردن.
بله بله.
و اون کمیته.
آقای مهندس من تشکر میکنم، برگردیم ما استودیو خدمت دوستانم باشیم، باز در طول برنامه باز مزاحمتون میشیم انشاءالله.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، توضیحاتی خوبی بود. حالا به نظرم شنوندگان بشنون، از فردا مراجعاتتون زیاد میشه، امیدوارم که اون سرویس بتونیم.
نه هیچ اشکالی نداره، هر چه مردم مطالبه گر باشن کارا بهتر میره.
بسیار. ما میخوام با مهمانان بیام اونجا یه شرکت ثبت کنیم ببینیم سه روزه میشه یا نه.
آقا بیایید، اگر ثبت کردین سه روزه ما یه نهار بعد به بنده بدیم.
یه نهار به شما بدیم. آقای دکتر قاسمی در خدمتی.
خواهش میکنم. ببینید من اون ادامه موانع رو بگم. این چیزی که ایشون فرمودند قطعا همون فرمایششون محدود میشه به حوزه ثبت شرکت ها و ربطی به ایجاد کسب و کار نداره. ایجاد کسب و کار، من اگر نمونه گفتم همین چند روز پیش یکی از دوستان به من مراجعه کرد، چون ما به هر حال مشاور بازاریابی، مشاور کسب و کار شرکت ها، کارخونه ها و مؤسسات هستیم، مراجعه کرده بود برای یک مؤسسه خیریه کارشناس وزارت کشور گفت کمتر از 3 سال اصلا امیدی نداشته باش برای اینکه ما به شما تاییدیه بدیم. شما برای یه بیمارستان، برای یه کارخونه، برای شرکت نه ثبت شرکت، منظورم نیست، چون ثبت شرکت می‌نویسن منوط به گرفتن مجوزهای بعدی از سازمان‌ها، نهادهای مربوطه است. خود اون یه داستان داره. ما بحث زمان رو که حالا فرمودن 73 ساعت، قطعا نظریه دوستان اتاق بازرگانی رو گفتن، یعنی ثبت شرکت‌ها رو گفتن.
بله.
در حالی که آماری که داده شد در حقیقت فعالیت شروع کسب و کار در ایران کمتر از 6 ماه نیست و در کسب و کارهای بزرگ حدود 3 سال تا 5 سال هست. یعنی اگر کسی بخواد یک کارخونه تولیدی بزنه، مثلا رب گوجه بزنه، صنایع غذایی بزنه، یا شرکت بزرگی رو ایجاد بکنه، یعنی وارد تولید بشه، وارد عرصه بازار، یه گلخونه‌ای رو بخواد بزنه، تو شهرک صنعتی بخواد یک مجموعه رو ایجاد بکنه، فرایندش کمتر از 3 سال نیست و این در دنیا صفره. ثبت شرکت،
ثبت
شرکت رو اصلا به قول شما من اعتقاد دارم رسول چرا من میتونم اطلاعاتو وارد کنم در یک ثانیه وارد بشه. من حالا عرض بکنم توی موانع قانونی بذارید بقیه‌اش رو بگم. من چون زمان کسب و کار موضوع مهمی بود به من اولویت گفتم. مشکل بعدی نظام بودجه ریزی جمهوری اسلامی هست، تأثیر داره در حوزه اشتغال دقیقت ما. ببین بودجه ریزی که به سمت سرمایه گذاری حرکت نکنه، قوانین بودجه ریزی ما مدیریت پروژه و به سمت سرمایه گذاری نره، ما هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم که GDP مون بره بالا و نهایتا منجر به ایجاد اشتغال بشه در کشور. مدل کسب و کار در ایران غلطه، اینو مجلس میتونه حل بکنه. ما نظام بودجه
چجوری مانع کسب و کار
بخش
میشه؟
عمده اولا مدیریت بودجه ریزیمان عملکردی هست و این نقص بزرگه. عملیاتی هم اگر حالا بعضیا میگن هست، به نظر من نقص بزرگه، چون در دنیا بیش از 40 سال نظام بودجه مدیریت پروژه است، یعنی 70% از درآمدهای دولت صرف سرمایه‌گذاری زیرساختی میشه. در ایران 1-2% صرف سرمایه‌گذاری میشه. ما هرچی سطح سرمایه گذاری رو کمتر بکنید، میزان توسعه اشتغال رو کمتر کردید. ما بیشتر هزینه جاری داریم تا هزینه سرمایه گذاری. در ایران بعضی موقع تا 2% هم ما سرمایه گذاری در سال نداشتیم و این نقص
چند ساله منفی شده.
مدل کسب و کار چند ساله منفی شده آقای مهندس؟
بله منفی شده.
البته اون عضو خانم مدل پرانتز هم بگیم آقای دکتر، شما هر سری که بودجه میفرمایید بودجه دولت، اون سرمایه گذاری در بخش عمومی بیشتر، ولی ما موضوعمون چون بخش خصوصی هست، این که منفی شده هم درسته، نه در سالی کلیتش مطلب درسته،
چون زیر ساخت برق و آب و گاز و جاده درست نشه روی اشتغال خصوصی تاثیر میذاره.
بله ما الان تقریبا 12 سالی که GDP مون رشد واقعی حقیقی نداشته، بعضی سالا اسمی داشته جاری، بله. ولی واقعی نداشته. مفهومش همینی که میفرمایید، سرمایه گذاری نشده، بله. که GDP رو
بله. من یه نمونه زیر ساختو بگم، بله. مثل BI یا دقیقه کلان داده کسب و کار ایران هست که من بارها شاید تو صدا سیما الان چند سال میگم. خب اینو کی باید در دنیا سرمایه گذاری تو کشورها؟ هوش مصنوعی یا BI رو.
بله.
اگر کلان داده کسب و کار نداشته باشید، همه این بحثایی که ما میکنیم تو حوزه اقتصاد و کسب و کار رو حواس، اصلا قابل اجرا نیست. چون شما نمیدونید یه بیمارستان کجا باید بزنید، یه شرکت رو باید کجا. این که من تون شرکت مجوز بدم ظرف 3 ثانیه یا 3 روز که اشتغال ایجاد نمیشه. اشتغال زمان ایجاد. من تو بحث مجموعه بحثام تو اشتغال پایدار که از سال 89 تا الان دارم مطرح میکنم، بارها گفتم اصلا موضوع اشتغال رو ببرید رو پایه اشتغال پایدار. اشتغال پایدار تعریف داره، اینطوری نیست که با ثبت شرکت، ما سالانه صدها هزار شرکت یا تعاونی ثبت میکنیم، اما خروجیش چند درصدش وارد کسب و کار پایدار میشه، چند درصد از اینا بعد از 3 سال قابل استناد است. نکته بعدی مدل های غلط در حوزه کسب و کاره. بابا کسب و کارها در دنیا با وام شروع نمیشه. من اینو بارها گفتم، این مصوبه مجلس باید حل بشه. نباید کسب و کار خرد یا کلان با وام ایجاد بشه. کسب و کارهای پایدار در دنیا، کسب و کارها رو بر اساس مدل شبکه توسعه میدن. ایجاد شبکه SME ها میتونه توسعه بده. ما پول توزیع میکنیم و نهایتش هم اینه که میزان پایداری مشاغلمون در جمهوری اسلامی ایران منفی 3% است. در آمریکا 93%. در دنیا متوسط
بالا
میزان پایداری مشاغل
ما منفی 3%، اونا 93%.
آمریکا 90، متوسط دنیا حدود 80% پایداری مشاغله. من این رو بارها گفتم، نوشتم، هم به استناد مقاله هم عرض میکنم. ببینید پایداری مشاغل اصول داره، اینطور نیستش که ما در جمهوری اسلامی ایران فرد رو مثلا مجوز یک سنفش میدیم یا مجوز شرکت میدیم یا تعاونی ثبت میکنیم، میگیم ما 230,000 تا شاید حداقل تعاونی ثبت کردیم. واقعا چند تا تعاونیش فعاله؟ کدومش دارن کار میکنن؟ ببین عدد ثبت مشکل اشتغال نیست، بحث اینه که ما داریم ثبت میکنیم، آیا درست طراحی میکنیم؟ مثلا ما شرکت ثبت میکنیم، آیا سیستمی داریم به ما بگه در تهران چند تا شرکت در حوزه خدمات خاص مثلا فناوری اطلاعات نیاز داریم؟ کلان داده نداریم، اینو دولت با سرمایه گذاری بکنه. لذا تون تون فقط کنتور میندازیم، میگیم آقا افتخارمونه که 30,000